خب با یک سناریوی خیلی آشنا برای شما شروع میکنیم. تا حالا شده ساعتها به یه پیام کوتاه خیره بشید و کلمه به کلمش رو تحلیل کنید
که مبادا کسی از شما رنجیده باشه.
دقیقاً. یا مثلا در یک جمع با نظری که قلباً قبولش نداشتید، فقط برای اینکه میدونید همرنگ جماعت باشید موافقت کردید.
بله بله.
منابعی که شما در اختیار ما قرار دادید نشون میده اینها رفتارهای ساده ای نیستن. اینها علائم چیزی عمیق‌تر به نام مهرطلبی هستن.
درسته.
امروز قراره با هم یک کاوش عمیق داشته باشیم در این مفهوم. اینکه این وابستگی عاطفی دقیقاً چیه، از کجا میاد و مهمتر از همه چطور میشه ازش رها شد.
دقیقاً. و نکته کلیدی که توی این منابع بهش اشاره شده اینه که مهرطلبی خیلی راحت با مهربانی زیاد اشتباه گرفته میشه.
آها.
در ظاهر خیلی شبیه هم هستن، اما موتور محرکشون کاملا متفاوته. مهربانی از قدرت میاد، از انتخاب، اما مهرطلبی در واقع یک مکانیزم دفاعیه.
یک مکانیزم دفاعی بر پایه ترس.
بستگی بیمارگونه به یه دلسرسی سالم رسید.
این تمایز خیلی مهمه، چون خیلی ها ممکنه به خودشون بگن نه، من فقط آدم مهربونی هستم. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم.
حتما.
منبع شما یک جمله خیلی قدرتمند داره، فکر میکنم هسته اصلی تفاوت رو نشون میده. میگه در دلسستگی سالم شما میگید من تو رو دوست دارم،
اما بدون تو هم هویت دارم.
بله. اما در وابستگی عاطفی پیام پنهان اینه که من به تو نیاز دارم تا چاله های درونیم رو پر کنی و
بدون تو هیچ هستم.
این واقعا تکان دهنده است.
بله، چون اولی بر اساس انتخاب هست و دومی بر اساس اضطرار، و اینجاست که مفهوم شخصیت خوشنودساز یا همون people pleaser وارد میشه.
آها.
منبع به زیبایی توضیح میده که این یک معامله نابرابره. فرد مهرطلب محبت بی حد و حصر میده تا در عوض امنیت بخره.
پس منطق ناخودآگاهش اینه که اگر من همیشه عالی و مطیع باشم کسی من رو ترک نمیکنه.
دقیقاً، هیچ کس دلیل مجهی برای ترک کردن من نخواهد داشت.
پس یعنی داریم میگیم شما خود واقعی رو میفروشید تا تایید جعلی بخرید، درسته؟
دقیقاً همینطوره. و توی این معامله شما همیشه بازنده هستید، چون کالایی که میگیرید یعنی تایید دیگران موقتی و به شدت شکننده است.
اما چیزی که از دست میدید
یعنی هویت و استقلالتون یک سرمایه دائمیه. شما در واقع دارید طلا رو با آب نبات عوض میکنید.
این تشبیه خیلی خوب بود. خب این سوال پیش میاد که این زنجیرها اصلا از کجا میان؟ چطور یک نفر به جایی میرسه که هویتش رو با تایید دیگران معامله کنه؟
بله.
منابع شما مستقیما به سالهای اولیه زندگی و خانواده اشاره میکنن. انگار این الگوها در کودکی روی ما برنامه‌ریزی میشن.
بله. ریشه ها تقریبا همیشه اونجاست. نکته خیلی جالب توی منابع اینه که چطور محبت مشروط ریشه اصلی وابستگیه.
محبت مشروط یعنی چی دقیقا؟
یعنی وقتی والدین به کودک پیام میدن که فقط اگر نمراتت عالی باشه دوستت دارم، یا اگه پسر خوبی باشی دوستت دارم.
آها.
کودک یک درس وحشتناک یاد میگیره. ارزش او ذاتی نیست.
عمل کردیه.
دقیقاً، عمل کردیه. اون برای دریافت عشق که حیاتی ترین نیازش هست مجبور نقاب بزنه. نقاب دانش آموز ممتاز، نقاب کودک آرام،
نقاب فرزند فداکار.
بله، و این نقاب ها در بزرگسالی بخشی از هویتش میشن و فرد اصلا یادش میره زیر این نقاب واقعا کیه.
منبع به سه سبک والدگیری مشخص هم اشاره کرده که این الگوهو تقویت میکنن. اولیش والدین سلطه‌جو هستن.
بله، یعنی والدینی که اطاعت محض رو به عنوان تنها راه بقا به کودک آموزش میدن. درسته؟
کاملا. توی همچین خانواده‌ای کودک یاد میگیره که نظر و خواستش نه تنها مهم نیست، بلکه خطرناکه.
ابراز وجود مساویه با تنبیه.
دقیقاً. پس برای در امان بودن باید همیشه تسلیم باشه. این کودک در بزرگسالی در مقابل خواسته‌های دیگران کاملاً خل سلاحه. و سبک دوم که خیلی هم رایجه، والدین هلیکوپتری هستن. اینها والدینی هستن که از سر عشق بیش از حد حمایت میکنن. این چطور به مهرطلبی منجر میشه؟
چون با حمایت بیش از حد عملاً پیام تو به تنهایی قادر به انجامش نیستی رو به کودک مخابره میکنن.
آها، حس بیکفایتی.
بله، کودکی که هرگز فرصت اشتباه کردن و زمین خوردن رو پیدا نکرده، در بزرگسالی همیشه دنبال یک ناجی میگرده تا براش تصمیم بگیره.
و سبک سوم که شاید دردناکترین حالت باشه، والدین غایب از نظر عاطفی هستند.
بله.
جایی که کودک برای جلب حداقل توجه به فداکاری‌های افراطی رو میاره.
دقیقاً. اون یاد میگیره که فقط وقتی نیازی از والدین رو برآورده کنه دیده میشه. مثلا وقتی خونه رو تمیز میکنه
یا از خواهر و برادر کوچیکترش مراقبت میکنه.
بله. در نتیجه در بزرگسالی به یک گدای محبت تبدیل میشه. این تجربیات مثل یه نرم افزار روی ذهن ما نصب میشن و طرحواره‌های ناسازگار یا همون تله‌های زندگی رو شکل میدن.
منبع به سه طرحواره کلیدی اشاره میکنه که مستقیماً به مهرطلبی ربط دارن.
بله، این ستا خیلی مهمن. اولی و بنیادی ترینشون طرحواره رها شدگی هست.
یعنی این باور عمیق که همه بالاخره من رو تنها میگذارن.
درسته، پس باید با چنگ و دندون بهشون بچسبم. این ترس از تنهایی شما رو وادار به تحمل روابط ناسالم میکنه.
و این مستقیماً به تله دوم وصل میشه، یعنی طرحواره ایثار.
بله، جایی که شما باور دارید نیازهای دیگران همیشه بر نیازهای من مقدمه.
و اگه به خودتون فکر کنید، موجی از احساس گناه شما را فرا میگیره. شما یاد گرفتید که با فداکاری عشق و امنیت رو به دست بیارید.
و سومی، طرحواره پذیرش‌جویی.
که یعنی ارزش شما کاملا بستگی داره به اینکه دیگران درباره من چه فکری میکنن و تمام انرژیتون صرف مدیریت تصویرتون در ذهن دیگران میشه.
خب پس این تله ها مثل یک سیستم عامل در پس زمینه ذهن ما در حال اجرا هستن. حالا سوال اینه که چطور میتونید بفهمید این سیستم عامل روی ذهن شما هم نصبه؟ این الگوها در زندگی روزمره چطور خودشون رو نشون میدن؟ منابع شما به چند نشانه خیلی واضح اشاره کردند. اولین و بارزترین نشانه ناتوانی در مرزبندی و نگفتن هست.
این خیلی شایعه.
خیلی. منبع به اون احساس انقباض فیزیکی در بدن اشاره میکنه، گره خوردن معده، تپش قلب، وقتی میخواید نبگید اما کلمه که از دهانتون خارج میشه باشه حتما هست.
این یعنی شما از خشم طرف مقابل بیشتر از نادیده گرفتن خودتون میترسید.
دقیقاً، منبع مثال خیلی ملموس میزنه. فردی که برای کنسل کردن یک قرار قهوه ساده 2 روز استراب داشت و آخرش هم نتونست این کارو بکنه.
فقط چون نمیخواست دوستش رو ناراحت کنه.
بله.
این مثال خیلی دقیق بود. چه نشانه های ظریف‌تری هم وجود داره؟ چون نگفتن یه چالش بزرگه، اما شاید رفتارهای دیگه ای هم باشه.
حتما. نشانه دوم عذرخواهی های وسواسی هست. یعنی حتی برای چیزایی که مقصر نیستید عذرخواهی میکنید.
انگار مسئولیت حال روحی کل جهان رو به دوش میکشید.
دقیقاً. اگه کسی توی یه جمع ناراحته، شما ناخودآگاه فکر میکنید تقصیر شماست و باید فوراً اوضاع رو درست کنید.
و نشانه بعدی که در منبع اومده بود داشتن یک رادار حساس برای تأیید بود.
بله، یعنی شما دائما در حال اسکن کردن چهره، لحن صدا و زبان بدن دیگران هستید تا ببینید آیا از شما راضی هستن یا نه.
این خیلی خسته کننده است.
به شدت. منبع مثال خوبی میزنه. یک اخم کوچک از طرف مدیرتون میتونه کل روز شما رو خراب کنه و شما رو وارد یک چرخه نشخوار فکری بیپایان کنه که من چه کار اشتباهی کردم.
یعنی مرکز کنترل احساسات شما در دست دیگران قرار داره.
درسته. و در نهایت شاید خطرناکترین نشانه انحلال هویت در رابطه باشه. یعنی علایق، دوستان، سرگرمی‌ها
و حتی سبک لباس پوشیدن خودتون رو به نفع طرف مقابل تغییر میدید تا طرد نشید.
بله، شما به آینه طرف مقابل تبدیل میشید. بعد از مدتی کم کم یادتون میره که خودتون واقعاً کی بودید.
پس زندگی با این الگوها فقط یه چالش ذهنی نیست، بلکه بهای سنگینی روی جسم و روان ما میذاره. منابع شما خیلی روی این موضوع تاکید داشتند.
کاملاً درسته. این وضعیت سیستم عصبی شما را در حالت آماده باش دائمی یا همون جنگ یا گریز نگه می‌داره. شما همیشه استرس دارید.
تا دیگران رو راضی نگه دارید.
بله. و این استرس مزمن منجر به پیامدهای جدی میشه. اولی بیماری‌های روانتنی هست.
مثل سردردهای میگرنی یا مشکلات گوارشی.
بوده مینامه. خشمی که از نادیده گرفتن خودتون دارید اما جرأت ابرازش رو ندارید از بدن شما بیرون میزنه.
پیامد دوم افسردگی و پوچی هست.
بله.
منبع میگه وقتی سالها برای دیگران زندگی میکنید، یک روز صبح بیدار میشید و میبینید که خودتون رو در جایی از مسیر جا گذاشته اید.
اون حس تهی بودن که من کی هستم؟ من واقعا چی میخوام؟ ریشه اصلی افسردگی در افراد مهرطلبه.
و پیامد سوم شاید تکان دهنده ترین بخش ماجرا باشه، روابط سمی.
بله، منبع شما به یک پارادوکس تلخ اشاره میکنه.
اینکه تمام عمرتون رو صرف خدمت به دیگران میکنید به این امید که عشق پیدا کنید.
اما در نهایت به آهنربایی برای افراد کنترلگر یا خودشیفته تبدیل میشید.
چرا این اتفاق میفته؟ این خیلی بیرحمانه به نظر میاد.
چون این یک اتفاق نیست. یک جور قفل و کلید روانشناختیه. نیاز وسواسی شما به دادن به طور کامل با نیاز سیری‌ناپذیر اونها به گرفتن جفت میشه.
پس یک دهنده مطلق به طور ناخودآگاه دنبال یک گیرنده مطلق میگرده.
دقیقاً. و این چرخه الگوی مخرب دوران کودکی شما رو بازتولید میکنه و شما دوباره در نقشی قرار میگیرید که باید تمام وجود خودتون رو فدا کنید.
شنیدن این عواقب میتونه خیلی نگران کننده باشه، اما نکته مهم اینه که این یک حکم ابدی نیست.
اصلا نیست.
این الگوها قابل تغییر هستن. اینجاست که نقشه راه برای خروج از این چرخه اهمیت پیدا میکنه. اولین قدمش چیه؟
خب اولین قدم یک تغییر بنیادینه در طرز فکر، بازپسگیری مسئولیت احساسات.
یعنی چی؟
یعنی شما باید این حقیقت تلخ اما به شدت آزاد کننده رو بپذیرید که شما مسئول ناراحتی هیچ کس نیستید.
حتی اگر از نگفتن ما ناراحت بشن.
بله، اگر کسی از نه شما ناراحت میشه، این مسئله و احساس خود اوست. وظیفه شما مدیریت احساسات دیگران نیست.
این به تنهایی میتونه بار سنگینی رو از دوش آدم برداره. خب قدم دوم چیه؟
گام دوم تمرین مکس هست. ببینید، افراد مهرطلب به صورت واکنشی و از روی ترس فوری بله میگن.
پس باید یک فاصله زمانی ایجاد کنیم.
دقیقاً. منع یک جمله طلایی پیشنهاد میده. اجازه بده برنامه‌هام رو چک کنم تا یک ساعت دیگه بهت خبر میدم.
این مکس کوتاه فرصت میده که مغز از حالت هیجانی خارج بشه
و به بخش منطقیتون اجازه بده بر اساس توان و میل واقعی شما تصمیم بگیره، نه از روی ترس.
این یه تکنیک خیلی عملیه. خب قدم سوم باید خود عمل نه گفتن باشه.
بله، گام سوم مرزبندی شفاف و تدریجی هست. مرز گذاشتن به معنی بی احترامی نیست، به معنی احترام به انرژی خودتونه.
و لازم نیست از یک نه بزرگ و ترسناک شروع کنیم.
ابداً. از موارد کوچک شروع کنید. مثلا بگید امروز واقعاً خستم، نمیتونم بیام بیرون.
آها.
من به نکته جالبی رو میگم. استرابی که بعد از مرز گذاشتن حس میکنید مثل درد عضله بعد از ورزشه.
این درد نشانه ضعف نیست.
نشانه رشته. باید ازش عبور کنید تا قوی تر بشید.
این تشبیه درد عضله خیلی کمک کننده است. پس وقتی مرز میذاریم و مضطرب میشیم، باید به خودمون بگیم این عضله عزت نفس ماست که داره رشد میکنه.
دقیقاً.
خب، پس از اینکه مرزها رو مشخص کردیم، باید چیزی ارزشمند هم درون این مرزها بسازیم. این باید قدم نهایی باشه. یعنی انتقال منبع ارزشمندی به درون.
بله، این هسته اصلی ماجراست. تا وقتی که ارزش شما از تایید بیرونی میاد، شما همیشه یک برده باقی میمونید.
پس باید منبع ارزشمندی رو به درون خودمون منتقل کنیم.
درسته. منبع یک تمرین عملی پیشنهاد میده. هر شب سه کاری که فقط و فقط برای دل خودتون انجام دادید رو بنویسید.
حتی اگر کارهای کوچکی باشن.
حتی اگر خیلی کوچک باشن. مثل گوش دادن به یک موسیقی یا 5 دقیقه کتاب خوندن. این کار به مغز شما یادآوری میکنه که ارزشمندی شما از بودن شما میاد، نه از سرویس دادن به دیگران.
در نهایت، انگار سفر از مهرطلبی به استقلال روحی، یک سفر از ترس به سوی عشقه. عشق به خود.
بله.
همونطور که در منبع شما اومده، شما برای راضی نگه داشتن تمام جهان به دنیا نیومده اید.
رسالت اصلی شما شکوفایی خودتونه.
این یعنی انتخاب بین این که یک نسخه کپی شده برای خوشایند دیگران باشید یا
نسخه اصل و مقتدر خودتان.
دقیقاً. و پیام نهایی قدرتمند منبع اینه: شما کافی هستید همینطور که هستید. این باور باید در عمیق ترین لایه‌های وجود شما بنشینه.
نه به خاطر کارهایی که میکنیم.
نه، صرفاً به خاطر وجود داشتنتون. هر قدم کوچکی که برای اولویت دادن به نیازهای خودتون برمیدارید، سنگی است که در بنای عظیم عزت نفس خودتون میگذارید.
و پارادوکس اینجاست که وقتی شما برای خودتون ارزش قائل بشید،
در نهایت احترام واقعی دیگران را هم به دست میاری.
و حالا یک فکر نهایی برای شما. منبع اشاره میکنه که این مسیر با قدم‌های کوچک و عملی شروع میشه. از شما میخواییم به این فکر کنید، یک نه کوچک و به ظاهر بی اهمیت که میتونید این هفته بگید چی میتونه باشه؟
نه از روی خشم یا خودخواهی.
نه، بلکه از روی احترام خالصانه به انرژی و زمان خودتون. تصور کنید یا شاید حتی کمی بترسید که در اون سوی این نه کوچک چه فضایی از آزادی و احترام به خود منتظر شماست.